گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام کنن بعد اعتراض کنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام کنن بعد اعتراض کنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر جمعه شما به خیر و خوشی.
من هم متقابلا به شما و شنوندگان عزیز رادیوتون از سلام درود دارم در خدمت شما.
خدمت از بنده است. ببخشید که 2-3 دقیقه دیر تماس گرفتم، داشتم که اطلاعیه حزب کمونیست کارگری رو میخوندم برای جشنی که در نظر دارن. اینی که حالا از اون طرف هم یه چند دقیقه به شما فرصت اضافه میدیم جبران بشه. جناب آقای جواهری سخن آغازینی دارید یا اینی که بریم به سراغ سوال؟ بله میشه.
میان رفت و رفت، آری اون روز که می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را که چرا باز نگشتی دیگر. رفت و رفتند این 63 عزیز. خواستم از اینجا تشکر و امتنان خودم و خانوادم و از همه اون بیشمارانی که از جاه جای جهان از ایران گرفته این طرف اون طرف این روزهای سخت اکتبر رو با ما بودن، سپاس و امتنان قلبیم رو اعلام بذارم. از شما هم سخت متشکرم. میخوام بگم در آغاز برنامه که این بیشرف ها بیکار نمیشینن. مادر ستار بهشتی و خواهرش رو دستگیر کردن. به مادری اینچنین دل سوخته و مریض به دلتنگ پسرش هم رحم نمی کنن. بازداشت در آستانه نهمین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویسی که تنها جرمش کارگر بودن و وبلاگ نویسی بود. در 13 آبان 1391 او رو به سرعت کشتن. مادرش در این بنیادی که به نام او برپا کرد به اسم بنیاد ستار بهشتی اونجا گفته که هیچ باور نمی‌کردم که بچه‌مو به فاصله 4 روز از من بگیرن. بر روی گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، خواهر و همسر خواهرش رو همین چهارشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم 12 آبان یعنی 1 روز قبل از سالگردش نیروهای امنیتی بازداشت میکنن و به کار نامعلوم میبرن. این گزارش هم مثل سایر گزارش ها از یورش دزدانه و شبانه ماموران امنیتی به منزل سحر بهشتی خواهر ستار و اونجا میگردن و به قول معروف جمع آوری لوازم ارتباطی و این چیزا رو هم بلند میکنن. مصطفی اسلامی همسر سحر بهشتی هم که به این رفتار وحشیانه ماموران امنیتی اعتراض میکنه، اونها اون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و بازداشت اون رو هم با خودشون همراه میکنن. و به هر حال این گزارش بازخورد وسیعی تو سطح شبکه‌های مجازی داشته. دیشب هم کلاپوس یک اتاق پروپیمانی بود مبتنی بر محکوم کردن این نو دزدی ها و شبگردی های شبانه در دولت ابراهیم رئیسی. ما هم به سهم خودمون از طریق رادیو پیام این دستگیری و این گونه تهاجمات رو قویاً و قویاً محکوم میکنیم. خواهان آزادی و فوریش هست. نکته دوم، همواره این سوال در سطح شبکه‌های مجازی دهان به دهان می‌گرده که سپیده قلیان کجاست. خواستم در برنامه امروز یادی هم از او کرده باشم. سال گذشته در داسترای ایوین سپیده قلیان گفته بود که در مسیر احقاق عدالت از تنها چیزی که باید ترسید خود ترسه. اون رو دوشنبه 19 مهر در حالی که در ایام مرخصی زندان به سر می برد و هنوز 21 روز از مدت احضارش باقی مونده بود، با یورش 30 مأمور که من تا به امروز به دفعات توی برنامه های رادیوی پیام گفتم، از قول برادرش 30 مأمور و از قول مادرش 50 تا نیروهای امنیتی زن مرد به منزلشون می ریزن و اون رو توی اهواز بازداشت میکنن. سپیده در تاریخ 28 مرداد ماه از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود به دلیل تشخیص اینکه او کرونا گرفته و باید بیاد بیرون معالجه بکنه. پیشتر هم ضمن انتشار خبر اعزام خودش در صفحه شخصیش نوشته بود که زندان بوشهر 10 روز پیش تماس گرفت که من بایستی برگردم زندان. وقتی اقدام به برگشتن به زندان بوشهر کردم به من گفتن که باید برم تهران و تهران و اجرای احکام تهران تصمیم میگیره که به چه زندانی منو منتقل بکنن. دارن بین زندانشون میگردن، بدتر از بوشهر کجا هست که لابد منو بفرستن اونجا. سپیده بایستی گفت که نماد مبارزه و مقاومت نسلیه که حکومت اسلامی با همه امکانات سرکوبش در برابرش تا به امروز به زانو در اومده و هیچ غلطی نتونسته بکنه. او رو همراه اسماعیل بخشی گرفته بود، شکنجش کرده بود، نمیدونم وسیقش بالا بلندی گرفته بودن، باز اومد توی خیابون با جوانان گوناگونی همراه شد در اون جنبش بزرگ آوال 98. اکنون هم بدل به یک چهره شناخته شده زن تو زندانهای نظام جمهوری اسلامی، بدل به یک عنصر مبارزه و مقاومت. واقعا نقش و موقعیت این دختر جوان غرور آفرینه برای پیگیری عرصه مبارزه زنان ما تو زندان‌های ایران، مثل زینب جلالیان، مثل مریم اکبری منفرد، مثل گلرخ ایرانی، مثل آتنا دایمی، مثل سهیلا حجاب، مثل مریم کردافشاری، محبوبه رضایی، بیشمارانه از زنان و دختران و جوانی که تو زندان‌های ایران هستن. در استواری و مقاومت این چنین دختر جسور و مقاومی در زندان‌های مخوف جهنمی به وسعت ایران، سخن از خود این سپیده رو من به عاریت میگیرم که بهتر از سخن او برای خودم و قلمم و کلامم کلامی نمیشناسم. میگه خجالت میکشم تو روزی که شاهد شکنجه نوید افکاری شاهین ناصری رو هم کشتم و خبر از شکایت اداره سازمانهای بوشهر بدم، اما چاره ای نیست، نجات دهنده در گور خفته است، به صدا نمیرسد. این ابلاغیه دو روز پیش به دستم رسید و جمهوری اسلامی یه بار دیگه ثابت کرد که جواب دادخواهی و حقیقت سرکوب و انتقامه. اما مبارزه ادامه داره. خیابونهای خوزستان به نیزار ماهشهر، خون خفته 1500 نفر توی آبان 98، 43 سال اعدام‌های مخفیانه رو شاهد می‌گیرم که مبارزه ادامه دارن، حالا هر قد هم که بکشن و خفه کنن. با این کلام سپیده اقبالیان فریاد می‌زنم که سپیده اقبالیان کجاست؟ آزادش کنیم. خبر آخرم این که در فاصله روزهای تعطیل توی شهر مونگوتنبرگ 41مین کنگره حزب سوسیال دموکرات گشایش پیدا میکنه و استفان لوون در این کنگره به رهبری خودش بر سر حزب پایان میده و توی این کنگره موضوع رشد بزهکاری اجتماعی رو روش تاکید میورزه خود استفان لوون و تاکید به نوآوری برای آینده حزب امیدواری از خودش در واقع بیان میداره. به جایشون خانم مگدلنا آندرسون وزیر دارایی کشور به عنوان رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات انتخاب میشه. خانم آندرسون از اعتماد اعضای حزب برای انتخابش به سمت رهبری تو این کنگره سپاسگزاری میکنه و میگه که من احساس افتخار و فروتنی میکنم که برای رهبری حزب انتخاب کردیم. رهبر جدید چشمش متوجه مذاکره با حزب چپ سوئده تا بتونه موقعیت خودشو در پارلمان این کشور و همراهی رأی مثبت اونها به نوعی همراه بکنه. بعد از پایان رسیدن کنگره استفان لوون نخست وزیر کشور از رئیس مجلس تقاضا خواهد کرد که بتونه سمت نخست وزیر خودشو کناری بگذاره، علارغم که بیشتر استفاده داده بود، و اینکه که این کار صورت بگیره باید منتظر خبرش باشیم و هنوز اظهار نظری برای زمانش نکرد. تا زمانی که نخست وزیر جدید انتخاب و تعیین بشه دولت موقت روی کاره، و در صورتی که این خانم آندرسون رأی کافی برای نخست وزیر دریافت کنه، مراحل بعدی تشکیل دولت هم سریعتر انجام میشه. یه نکته که خیلی خیلی قابل توجه اینه که این یکی دو روز اخیر من دنبال میکردم، امروز صبح دیدم خانم مونا سالین طی یه گفتگوی اشاره داشته که طی بیش از 100 سال از حیات این حزب این دومین باره که زنی به مقام رهبریش دست پیدا میکنه. اولی خودش بوده که بعد از زمان کوتاهی او رو به در کنار مینن. بایستی ببینیم که این خانم آندرسون کارش به کجا میکشه. برام این موضوعاتی بوده که به عنوان آغاز کار خواستم با شنوندگان رادیو در میون بذارم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، بسیار لطف فرمودید. جناب آقای جواهری، بریم به سراغ بازنشستگان هفت‌تپه و وضعیتی که براشون در واقع حاکم هست این روزهای، کمی توضیح بدید برام.
خب خلاصه وقت کردی که سراغ هفت‌تپه‌ای ها بریم. هفت‌تپه‌ای ها من در دو سه برنامه پیش یه نوکی بهش زدم به دلیل در واقع حدت فشارهای تو، اونو گذاشتی این روز. خیلی هم خوبه اتفاقا سراغ بازنشستگان رفتم، برای اینکه کارگران پرتلاش دیروز هفت‌تپه‌ای که امروز بدل به بازنشستگان شدن، همراه خود کارگران امروزی همچنان با سخت و سوزهای دشوار این هدایتگران این صنعت بزرگ هفت‌تپه رو بروند. تو تمام مهری که پشت سر گذاشتیم، مهرمایی که پشت سر گذاشتیم و ورودمون به آبان، اینا با نامنگاری به اصطلاح مشغولند که بخوان وضعیت خودشون رو توضیح بدن و همچنان در ارتباط با دشواری که باش رو هستن، به ویژه مسئله حقوق ثابت و سنوات و محاسبه سنوات و خودشون، بتونن در واقع دست پیدا بکنن به اون دشواری هایی که متوجه اونها سالا. مثلا بخش زیادی از مطالباتی که مربوط به بازنشستگان مثل ساین و بازنشستگان گروه بندی های مختلف اجتماعی با دشواری رو برو هستن، این رو هم به زم خودشون به نوعی. ولی برحال اون چی که مشخصه اینه که اینا در از سالهای گذشته به دیوان عدالت اداری رو مخاطب قرار دادن در ارتباط با پرداخت حق سنوات شغلی خودشون، خواستار این شدن که ملاکای واقعی در سر گرفته بشه، روی بیارن به مسئولین در واقع این صنعت بزرگ ببینن. این طرفی نبسته، به شورای تامین استان مراجعه کردن، به داستانی مراجعه کردن، به اداره اطلاعات اونجا مراجعه کردن، به نماینده شهرستان و فرموندار شهرستان شوش مراجعه کردن، سراغ نمایندگان مجلس رفتن. همه اینها تا جایی که من دنبال کردم بی پاسخ مونده و همچنان دارن ماجرا رو دنبال میکنن. اخیراً هم یک جابجایی که صورت گرفته نامه نوشتن به فردی به اسم دکتر ناصری که مدیر عامل طرح توسعه نیشکر، و از اون طریق به فتحی که مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه است که تازه گزین شده. و باز هم تاکید به همین موضوع پرداخت سنوات شغلی خودشون داشتن که از گذشته تا به امروز دنبالگیری کردن و بی نتیجه مونده و خواستار این هستن که توی این رابطه واقعا گره‌گشایی بشه و مشکلات حقوقی اونها و به ویژه اون دسته از کارگرانی که در واقع زودرس، یعنی پیش از موقعیت بازنشستگی اونها رو بازنشسته کردن و به تف ست حقوقی اونها نسبت به دیگران به نوعی کمتر هست، که مثلا علی نجاتی که خودش یکی از چهره های شناخته شده سندیکای نشکر هفت‌تپه هست، از زمره همین بازنشسته پیشرسته که در واقع وضعیت حقوقش هم دارم. حالا اون که فشار هم متوجه اون حسابش رو بستن، اونا ماجراییه که من به دفعات تو برنامه رادیو پیام بهشش نکردم. حالی اون صحبتی که ما داریم با هم میکنیم اینه که اینها برای دفاع از موجودیت و موقعیت خودشون و همسو شدن و همراه شدن با دیگر بازنشستگان، چه در سطح استان و خوزستان و چه در شهر شوش، بران شدن که بخوان دست به اقدام در واقع عملی بزنن. قراره که فردا شنبه جلوی اداره کار شهرستان شوش یه تجمعی رو اینها به اصطلاح به سامان ببرن با همون گروفندی های مختلفی که متوجه میان که یه قامت یه شهره، یعنی در واقع مسئولین شورای تامین شهرستان، فرموندار، نماینده مجلس، اداره کار، اداره اطلاعات، دادستان شهرستان شوش، همه اونها جزو مخاطبین این دسته از بازنشستگان هستند. حالا قطعا اگر حرکت فردا صورت بگیره و گزارشش رو انتشار بدن، من در هفته آینده برای پیگیری این موضوع و اگر مورد پرسش شما باز باشه، نتایج این حرکت رو به اطلاع شنوندگان رادیو پیام خواهم رسوند.
چشم، حتماً خواهش می‌کنم، حتماً میپرسم ازتون هفته آینده، به روی چشمم. آقای جواهری، آرش گنجی 11 سال حکم زندان گرفت و کانون نویسندگان در واقع یک نگاهی به این موضوع انداخته. راجع به این مسئله کمی توضیح میدین؟
آره، این موضوع خیلی مهم که به دلیل اینکه آرش خودش به همراه تعداد زیادی از اعضای کانون نویسندگان و به خانوادش روزی که داشته میرفته به زندان خودش معرفی بکنه، جلوی در زندان جمع شدن و یک صحبت کوتاهی کرد که من در روز اول نوامبر که روز پیروزی روژاواست دارم میرم زندان برای سفری کردن این حکمی که الان تازه یاد کردیم. من اون رو میفرستم که عیناً توی سایت بذاری، چون سخن کوتاست با قامت استوار خودش در برابر بیشمارانی از اعضای کانون که اون رو مشاهدت کرده بودن صحبت می نمود. اما جدا از این، کانون نویسندگان ایران در اعتراض به اجرای حکم زندان آرش گنجی یک گفتگوی با افکار عمومی جامعه ما و جامعه جهانی داره که به نظر من در اون پاسخ به سوال تو یا به پرسش تو هست. میگه 10 آبان امسال حکم زندان آرش گنجی که هم نویسنده است، هم مترجمه و هم عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایرانه، قراره که اجرایی بشه. جمهوری اسلامی او رو همچون صدها انسان آزاده دیگری که نخواست در صف حافظان وضع موجود باشن به زندان میبره. آرش هم به مانند سوز پیشین هیئت دبیران، یعنی رضا خندان مآبادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن، زمانی مدید با پرونده سازی حکومت دست پنجه نرم کرد و سرانجام به این بهانه، یعنی بهانه ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه، به اتهام واهی و بی اساس اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت همکاری با گروهک مخالف نظام به زندان افکنده شد. اینا حمید شجاع فرمول هایی که تو این اطلاعی اومده در واقع باید گفت که مصادیق نخنمای اتهامیه که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بر روی هر کنشگر اجتماعی، اما از بازنشسته مثل اسماعیل گرامی، اما از معلم مثل اسماعیل عبدی، کارگر زندانی، نمیدونم زنان زندانی، همین سفیده قلیان، آتنا دائمی، دیگران، وکلای زندانی مثل نسیر ستودو و دیگران، کنشگر از نوع مدافع محیط زیست، بیشمارانی که تو زندان هستن، این اتهامات سنجاق میشه به پروندهش. اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام. حالا به این پرونده آقای آرش گنجی موضوع ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه هم اضافه شده. بدین ترتیب سرکوبگران آزادی همواره همدست میشن و ترجمه کتابی درباره تحولات کشور در کشور دیگری رو عمل مجرمانه محسوب میکنن. تو حساب بکن که همه این کتاب‌های پرشماری که ترجمه هست از بیشمار زبان‌های دنیا اگر بخواد در ایران ترجمه بشه و فهم انفعالات موجود جهان رو چه در بر سر ادبیات، چه بر سر تکنولوژی، بر سر دانش‌های بیشماری که هر روز آفرینشگری نوعی در باب اونها صورت میگیره ترجمه بکنه، بایستی پرونده براشون بشه که آقا حق ندارین دست به ترجمه، دست به کنش با کنش های روی کردهایی در حوزه های از این نوع حوزه های اجتماعی بشین که یه تعامل اجتماعی مثل رژاوا در سوریه رو در واقع از زبان به فارسی ترجمه کنید و ببرید تو افکار عمومی جامعه ما. چرا؟ به دلیل اینکه کردها ایران هم برانگیخته میشن، لورای ایران هم برانگیخته میشن، ترکای ایران هم برانگیخته میشن، ترکمنها هم برانگیخته میشن، عربهای جنوب هم برانگیخته میشن و هاکسا. بنابراین این میشه پرونده. برای این پرونده یک حکم 11 ساله زندان برای آرش گنجی بریدن، مثل حکمهای صادر شده برای دیگر اعضای کانون نویسندگان، به هر حال توی داخل جامعه و جهان واکنشی برانگیخته. من دو هفته پیش یا سه هفته پیش تو برنامه خودم در همین گفتگوهای جمعه اعلام داشتم که در واقع پن جهانی امسال جایزه خودش رو تقدیم چهره شناخته شده با مشخصه بکتاش آبتین که الان در زندان و اون نیز از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان بوده داشت. خود این اعلام واگذاری جایزه پن جهانی به نویسندهی که در زندانه در سطح افکار عمومی جهان و در سطح در واقع جهان ادبیات و شناخته شدگی پن جهانی ارزش سیاسی و ارزش اجتماعی مهمی از خودش بجا میذاره. به هر حال آدم اگر بخواد اون چرا که در کلام و در قامت خود آرش گنجی عزیز بوده که گفتم در جلوی زندان صحبت کرد بمون بیاره، میشه این گونه ترسیم کرد. با وام گرفتن از آخرین حرفای آرش گنجی پیش از اجرای حکم زندانش، میگه که با حمایت بی‌دریغ و همبستگی بین المللی نویسندگان، هیچ صدای معترضی هرگز تنها نمیماند. از تمام نویسندگان مستقل و نهادهای بین المللی همسو میخواهیم صدای خودش رو در اعتراض به اجرای حکم زندان آرش گنجی و سرکوب سیستماتیک آزادی بیان بلندتر کنند، چرا که در هیچ کجای جهان آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید لگد کوب حکومت ها و عاملان آنها باشد. من با صدای بلند از طریق رادیو پیام اعلام میکنم به سهم خودمون حکم صادر برای آرش گنجی رو محکوم میکنیم، خواهان آزادی بدون قید شرط او و دیگر اعضای در بند کانون و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هست. فکر کنم کافی باشه، نه؟
بله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و سپاسگزارم. آقا بریم به سراغ نظام آموزشی مملکتمون و پرونده سازی هایی که در این مورد صورت میگیره. اینها رو باید چگونه نگاه کرده آقای جوایری؟
بله، ما اصلا نظام آموزشی نداریم که بخوایم نگاه کنیم.
نظام سلیقه‌ای نظام، من در واقع چند شب پیش داشتم یک در واقع مناظره ای رو میدیدم، اتفاقا نظام یعنی یک نگاهی بود برای اینی که نظام آموزشی داریم ولی نظام آموزشی سلیقه جمهوری اسلامیه.
آفرین.
این یه تفاوته، یعنی خودش یه نظامه ولی سلیقه جمهوری اسلامیه، با نظام آموزشی جهانی متفاوت.
ببینید، ما اگر بخوایم واقعیت اینی که نظام آموزشی رو در چیز معاصره کشور ما از انقلاب و مشروطیت به امروز مورد مداقه نظر خودمون قرار بدیم، همواره چیزی که برای ملت ایران در معنای امروزین خودش به مساوی دو آرزوی کمیاب و دیریاب مورد نظر بوده، عدالت و آزادی بود. و این از پرتو نظام آموزشی هر کشوری بایستی ساطر بشه، بیاد بیرون. برای دستیابی به این دو محور عدالت و آزادی، تلاش ها و جنفشانی های باور نکردنی تو حیات جامعه ما صورت گرفت. دو بار انقلاب شد، یکی همون انقلاب مشروطیت، دیگری انقلاب ناکام بهمن 57. حالا اینکه اون انقلاب بوده، قیام بوده، شورش بوده، داستان‌های متفاوتی و هر کسی از پیکر نگاه خودش اون رو تبیین و تحلیل میکنه. ولی به هر حال یک تحولی تو جامعه اتفاق افتاد، نظامی رفت و نظام دیگری گزین شد یا نظام دیگری بر سر کار اومد. اون چی که به کوشش‌های 57 انجامید، عدالت و آزادی محوری‌ترین خواست مردمان جامعه ما بوده که به ثمر ننشستیم و یک واقعیتی بایستی همه اون بپذیریم. با تغییر در واقع نظام آموزشی پیشین به نظام 100% اسلامی که از کتاب ها شروع شد، کتاب تاریخ مصنح کردن، کتاب نمیدونم فارسی رو مصنح کردن، خیلی چیزهایی که دلشون میخواست به عنوان واحدهای درسی تو سطح مدارس به ویژه در دوره نظری راهنمایی و نظری و دانشگاه وارد کردن، همه و همه اون تغییرات فاحشی بوده که برای نظاممند کردن در واقع یک دستگاه ایدئولوژیک و یک دستگاه 100% دینی وارد نظام آموزشی میکنن و ساختار رو اون طوری تبیین میکنن که دلشون میخواد. حالا اینکه موفق شدن یا موفق نشدن، خب به هر حال این جنگ و گریز خود جامعه ما نشون میده که این ساختار جا نیفتاده، هرچند که بر سرش هزینه های بس سختی پرداخته شده، بیشمارانی رو اخراج کردن، بیشمارانی رو بیکار کردن، بیشمارانی رو زندان بردن، تبعید بردن، معلمان رو دستگیر کردن، ولی فعل این فعالات کنش و واکنش ها که بیش از پیش به رودرروی آشکار در واقع بین جامعه معلمان از یک طرف، خود پدران و مادران از طرف دیگر، دانش آموزان در سطح دیگر توی صحنه رودرروی خودشون رو نشون میدن، نشون داده که در طول این 40 و اندی سال نظام آموزشی نتونسته اون طوری که نظام جمهوری اسلامی میخواد در پیکره کل جامعه خودش رو به اثبات برسونه. و این مقاومت ها همواره به کنش و واکنش های انجام میده که مثلا شما حساب بکنید الان پرونده سازی که برای آقای جعفر ابراهیمی صورت گرفته یکی از نشانه هاش همینه، یا مثلا معلمان دیگری که امروز در زندانن، یا حتی اونایی که براشون در دوره‌های مختلفی پرونده ساختن و به نوعی در واقع حالا نمیگم همشون رو به مسابقه هم، بلکه تو دوره‌های مختلفی به زندان بردن و تلاش کردن که با پرونده سازی های در واقع بیشمار برای اونها بخوان خودشون، مثلا محمد حبیبی چهره شناخته شده که تا چند پیش زندان بوده اومده بیرون، دوباره میخواد بره بر سر حرفه خودش، او رو عملا اخراج کرده، یک چیز ناچسبی به سر دستش داد. یا مثلا پرونده سازی هایی که برای همشهری ما آقای محمود بهشتی لنگرودی کرد، پرونده سازی که برای رسول بوداغی کردن، پرونده سازی که برای آقای اکبر باقری کردن، پرونده سازی که برای باقری کردن، پرونده سازی که برای آقای رمضان زاده کردن، پرونده سازی که برای آقای غلامی کردن، پرونده سازی که برای خانم محبوبه فرزادی کردن که تازگی ها دوباره او رو کشوندن به زندان. از معلمانی که من باز میتونم اسم ببرم، آقای سلطانی، داوودی، ستوده، محمدی، نیلی، کیخسروی، اینها همه و همه در واقع معلمایی هستن که توی جامعه با پرونده سازی بی‌رویه به خاطر اینکه می‌خواستن نظام آموزشی رو نظاممند بکنن و از نابسامانی‌های متعددی که متوجه پیکره نظام آموزشی و به ویژه در طول این در واقع دو ساله کرونا که هنوز معلوم نیست که واقعا چه بر سر درس و مشق و گشایش مدارس داره اتفاق می‌افته، همه رو اینها ظاهرا از چشم معلمان پیکارگری میبینن که دارن مقاومت میکنن و میخوان با استادگی و مقاومت خودشون در واقع نظام رو، نظام حتی نظام آموزشی، اون چیزی که مربوط به شغل حرفه ای اون هست، تعریف شده و سر جاش بنشونن. ولی برعکس نتیجه میگیرن. با حکومیت رو متوجه اونا میدونن، پرونده سازی میکنن، به زندانشون میکشونن، از این زندان به اون زندان میکنن، بلا تکلیف میزنن، به سطوح در واقع داوری که وکلای اونها میخوان براشون پیش بیارن هیچ وقتی نمینهن و پرونده سازی پرونده سازی پرونده سازی تا بخوان همواره اون تعداد از معلمان فعال و کوشا و شناخته شده رو از استمرار مبارزشون باز بدارن. و من با صدای بلند اعلام میکنم استمرار این کارها توسط حاکمیت اسلامی جز فروپاشی نظام آموزشی و نظام اجتماعی که در واقع حاصل اقتدار و استادگی کانونهای صنفی معلمان کشوره، هیچ چیزی از خودش به جای نمیذاره. و همینه که اتفاقا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران باز یک فراخوان بزرگ و پرمضمونی رو در سطح شبکه‌های مجازی در واقع انتشار داده و همگان رو دعوت کرده به اینکه بخوایم بر سر مصادیق معین، یک دولت و سازمان برنامه و بودجه با لابی‌های گسترده‌ای که برای خودشون دارند و امروز به بهانه کمبود بودجه از همسانسازی بازنشستگان معلم مد نظر مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی شاغلان 80% حقوق هیئت علمی شانه خالی بکنن، ترم میگن که جاش اینه که ما به هر حال بیاییم به خیابان و انگار که اون شعاری رو که مدت‌های مدیده و به ویژه من تأکید میکنم در این دوره کرونایی از زبان بازنشستگان در اون اعتراضات یک شنبه ای که داشتن بر زبان آمده بود که تنها کف خیابان به چنگ میاد حقمون، تنها کف خیابان به دست میاد حقمون، این بار برای رو در رویی با اون پیمانه پوری که در واقع فرنگیان کشور نسبت به قول و قرارهایی که مجلس قبل این در دوره حسن روحانی داده بودن و این مجلس که در واقع بایستی و کرام الکاتبی واگذار کرد تعیین تکلیف نسبت به بی پاسخ موندگی اون ست از مطالباتی که متوجه همه گروه های مطالبه گر جامعه است، خواستن که در 20 آبان ساعت 10 صبح در استان بزرگ تهران و البرز مقابل مجلس و تو مراکز استان ها در مقابل اداره کل آموزش پرورش استان ها و مقابل اداره آموزش و پرورش هر شهری تجمع بکنند و به این ترتیب بخوان همصدایی شورای هماهنگی و کانون‌های صنفی و انجمن‌های صنفی فرهنگیان کشور رو با صدای واحد به گوش این مسئولین بشنوند. اگر ما مسئولی داشته باشیم که گوشی برای شنیدن داشته باشه و این ست از دشواری‌هایی که امروز با صدای بلند میگم کل نظام آموزشی به خاطر نبودن امکانات از آموزش مجازی دانش آموزان رو محروم کردند و رژیم محرومیت در سطح استانهای محروم کشور بیش از هر جایی به گوش میرسه. خود فرهنگیان آزادی خواه و تحول طلب کمپین مالی بزرگی رو برای یاری‌رسانی به کودکان مناطق محروم در دستور کار خودشون دارن. ما هم تلاش داریم میکنیم که در سطح این شهر به این کمپین فرهنگیان کمک بکنیم که تا به امروز هم کردیم، ولی نقطه استارت خیلی شکل گرفته ای رو در دستور کار خودمون داریم که واقعا بتونیم به فریاد شورای هماهنگی و کانون‌های صنفی فرهنگیان کشور و همینطور به اون دسته از معلمان آزادی خواه و تحول طلبی که در یاری رسانی به مناطق محروم کشور دارن توی این کمپین یاری میرسونن، ما هم سهمی رو در این رابطه به انجام رسونیم. فکر کنم که این حد کافی باشه دیگه.
بله دست شما
در البته ماستی منتظر این اقدامی که برای تاریخ 20 آبان در نظر گرفتن بود، برای اینکه تا اون روز امروز جمعه 14 آبان یعنی 6 روز آینده حتما خبرهای وسیع‌تری در ارتباط با چگونگی پیشبرد این حرکت معلمان و همونطور آهنگ مقاومتی که توسط حاکمیت اعمال میشه که هر گونه تجمع خیابانی رو بلافاصله با نیروهای امنیتی و لباس شخصی خودشون سرکوب میکنند و میزنند و میگیرند و مساوی میکنند باید بود و گزارشش رو من تلاش خواهم کرد که در برنامه های آتی به اطلاع شنوندگان اونایی که واقعا طالبن و این برنامه رو در رادیوی پیام گوش میکنند برسونم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. به پایان رسیده وقتمون، بایستی از حضور شما مرخص بشیم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان
بله بله
بگم که
مادام که آقای جواهری جمهوری اسلامی برقراره این حکایت هم هست، ما هم نمیشیم.
بله هفته پیشم گفتم که ماجرای دادگاه حمید نوری بعد از این در واقع تعطیلات از طریق 17 تا 30 آبان یعنی دو هفته 45-46 ماه نوامبر با آلمانی میره و اونجا شاکه‌ای که اونجا هستن با اونا گفتگو خواهند کرد و تا به امروز هم 29 نفر به عنوان شاهد و شاکی تو دادگاه حضور پیدا کردن که اونا رو من به هر حال تو این یادداشتایی که دارم می‌نویسم یه خود چند تا هم افتادم دنبال می‌کنم که برای سایت شما می‌فرستم تا ببینیم که کار کجا میکشه. از شما سپاسگزارم به خاطر این فرصتی.
خواهش میکنم روز شما بخیر باشه. سپاسگزارم از شما.
از شما سپاسگزارم.